ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحیمون رو آغاز میکنیم. امام صادق علیه السلام درباره قرآن و مداومت بر قرائت قرآن می‌فرمایند: القرآن عهد الله الی خلقه، ای مسلمانان قرآن عهد الهی به سوی بندگانش هست. فقد ينبغي للمرء المسلم ان ينظر في عهده و ان يقرأ منه في كل يوم، پس سزاوار هست برای شخص مسلمان که هر روز در این عهد الهی بنگرد و همه روزه از این کتاب الهی و عهد الهی به طور منظم مقداری بخواند. در آیت الکرسی بودیم، رسیدیم به این بخش از آیه شریفه که فرمود: فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. به تلاوت این آیه گوش میکنیم تا به توضیح او بپردازیم. لا اکراه فی الدین،
لا والله سميع عليم.
فرمود فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اون کسی که در زندگی نادیده بگیرد و چشم بپوشاند از غیر پروردگار، که گفتیم طاغوت در یک معنای عام هر آن چه موجوداتی هستند که مانع رسیدن انسان به پروردگار میشن، یعنی اونهایی که ادب بندگی رو در برابر پروردگار حفظ نمی کنند و مستکبر و تجاوزگرند. پس اون کسانی که چشم بپوشند از آنچه که مانع رسیدن اونها به پروردگار میشه و در نتیجه ایمان به پروردگار بیارند و تصدیق بکنند توحید رو، بدانند که قطعاً استمسک بالعروة الوثقی. استمساک رو در برنامه قبل معنا کردیم به طلب حفظ و نگهداری شدید و سخت چیزی، مثل اینکه انسان یک شیء گرانقدری رو داشته باشه و بعد او رو به سختی حفظ بکنه و نگهداری بکنه و لحظه ای از خودش دور نکنه. این کسی که این گونه است، یعنی به توحید ایمان آورده و به طاغوت کفر ورزیده، بداند که این شیء گرانبها را به سختی و با دقت و شدت نگهداری کرده است. چه چیزی را؟ العروه الوثقی را. در معنای عروه هم گفتیم به معنای دستگیره هست، ولی با توجه به اینکه از ماده ارایعرو آمده به معنای تجاوز کردن و ملازمت و فرو رفتن در عمر و ریشه یک شیء، مثلا در اراه البرد گفتیم بنابر نقل مقایس اللغه به معنای نفوذ کردن سرما به داخل و باطن یک شیء. بنابراین عروه بر وزن فعله می شود اون شدت اتصال و ملازمت یک دستگیره به چیزی، به گونه ای که اون دستگیره در عمق اون شیء نفوذ کرده باشه. این تأکیدی که بر این معنای عروه می کنم از این جهتی که در دستگیره های عادی که همینطور به ظاهر یک شی چسبانده باشن عروه نمیگن. عروه اون دستگیره ایست که در واقع بخشی از مرتبه اون شیعه و به عمق اون شی نفوذ کرده، که هرگز جدا شدنی از اون شی نیست. پس استمساک چنین عروهی می شود استمساک خود اون شی. لذا می فرماید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این ریسمان و اون دستگیره قابل اعتماد همان چیزی است که در عمق اون شی فرو رفته و قابل جدا شدن از اون شی نیست. وثقی از ماده وثقه یثق و ثقتن گرفته شده، به معنای به کسی اعتماد کردن و خود رو به او محکم کردنه. مثلا وثقت العهد یعنی اون عهد رو محکم کردی تو. لذا در کتاب لغت نصباح اللغه وثیق رو به معنای امر محکم و ریشه‌دار و پا بر جا معنا میکنه، یا موثق و یا میثاق رو به معنای عهد و پیمان محکم میگه. از اینجا معلوم میشه که پس است در لغت ثقه یا وثقه یثقو به همون معنای شدت اعتماد به چیزی در احکام و قدرت و ریشه‌داریه. و لذا وثقا که مؤنث اوثق باشه مثل افعل فعلا می شود به معنای اشد و وثاقتن و اون شدت اعتماد و پشتگرمی. پس این که وثقا صفت آمده است برای عروه می شود اون کسی که کفر به طاغوت ببرزد و ایمان و تصدیق به پروردگار بیاورد، بداند که قطعا حفظ کرده است و محکم گرفته است آن دستگیره قابل اعتماد و قابل اطمینان رو، چرا که این دستگیره هرگز جدا شدنی از اون حقیقت نیست. پس کسی که چنین دستگیره ای رو گرفته هرگز از اصل حق و اصل حقیقت جدا نمی شود و به عبارت دیگر از اصل سعادت و رستگاری بداند که هرگز جدا نشده. و در یک کلام می شود گفت این انسان به سعادت حقیقی و رستگاری حقیقی رسیده که میتواند به او اعتماد کنه و آرامش واقعی در زندگی با این به دست بیاره. لذا به دنبالش میفرماید لنفصام لها. اجازه بدید با هم به تلاوتی گوش بکنیم تا لغت فصم رو به محضرتون عرض کنم.
فمن یکون بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
هنگامی که ظرف چینی یا یک کوزه سفالین نمیشکنه اما در اثر ضربه‌ای یک ترک موئین در او وارد میشه که به چشم هم حتی ممکنه نیاد، به او میگویند فصم. پس فصم به ترک میگن به اصطلاح، یعنی اون شکافی که موجب جدایی اون شیء نمیشه اما در این حال او رو ناقص میکنه. پس انفصام یعنی اون جدایی میان اجزای یک شیء که به چشم نمیاد و به عبارت دیگر ترک هست. در کتاب لغت التهذیب به مروارید سفید و یک دست که با دقت و ریزبینی وقتی به او دقت هم می شود کمترین رگه و به اصطلاح ترکی در او دیده می شه، گفته می شود درتون بیزا لیس فیها فسم. از اینجا معلوم می شود که لنفصام لها یعنی اون اتصال شخص میان سعادت حقیقی و ایمان به توحید به حدی شدید هست که حتی کمترین بینونت و جدایی میان اونها امکان نداره. پس به این ترتیب آیه شریفه رو اینطوری معنا میکنیم: فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کسی که کفر به طاغوت ببرزد و ایمان به خدا بیاورد، یعنی تصدیق به توحید رو نه فقط نظرن بلکه برتر از نظر در عمل هم اجرا بکنه، بدونه که قطعاً چنگ زده به یک ریسمان محکم و همیشه خودش رو مرتبط کرده به یک دستگیره قابل اعتماد. با عنایت به ظرائف لغات ایمان، استمساک، عروه و وثقا که طی دو برنامه بحثتون عرض شد، لطافت این آیه به خوبی به چشم میاد و روشن میشه. یعنی کسی که تصدیق به توحید رو در زندگی بکنه، ظاهر و باطن خودش رو منطبق و مرتبط با توحید بکنه، بدونه که این انسان خودش رو مرتبط و متصل کرده با یک دستگیره بسیار قابل اعتماد و محکمی که او رو هرگز از آرامش و امنیت جدا نمی کنه. به عبارت دیگه اگر کسی بخواد با چیز دیگه دائم ملازم باشه و از او جدا نشه، باید دستگیره او رو بگیره. اون هم نه دستگیره معمول که به ظاهر او چسبیده باشه، بلکه باید به دستگیره دست بزند که این دستگیره به باطن اون شی نفوذ کرده و کأنه متحد با اون شده. و چنین دستگیره دستگیره قابل اعتماده. بنابراین در این آیه می‌فرماید ملازمت با سعادت حقیقی و قرار گرفتن قابل اعتماد در آرامش و امنیت و رستگاری که یؤمن بالله باشه، این رستگاری و امنیت واقعی زمانی محقق میشه که ایمان و تصدیق واقعی به خداوند از یک سو و کفر به طاغوت از سوی دیگر در کسی جلوه بکنه. به عبارت دیگر هم تولی به حق در او باشد و هم تبری از دشمنان حق و از طاغوت. و با لطافت این که کفر به طاغوت رو در آیه مقدم بر ایمان پروردگار فرمود، نشان می‌دهد که دل انسان اول باید از درون از غیر حق پاک بشه و همه اون چه که غیر پروردگار هست در انسان نادیده گرفته بشه و در واقع کفر به طاغوت به معنای چشم پوشاندن از غیر پروردگار در انسان تحقق پیدا بکنه، تا طبعاً فطرت توحیدی و اون نور ایمان که ذاتی همه انسان هاست در او شکوفا بشه. در واقع میتوان گفت یکفر به طاغوت مقدمه لازم و بیانیست برای ایمان به خدا، و وقتی کفر به طاغوت آمد قطعا ایمان به پروردگار هم میاد، چرا که فطرت خود رو اظهار میکنه و آنچنان اظهار میکند که اون عروه وثقا و استمساک به عروه وثقا کاملا برای انسان آنچنان حاصل میشود که کمترین ترک و بینونت و جدایی بین او و حق و بین او و سعادت فرض هم ندارد. لذا می‌فرماید لن فسام لها، و در پایان هم تأکید می‌کند که بدانید خداوندی که احاطه بر آسمان‌ها و زمین دارد و باطن و ظاهر شما رو می‌دونه، او سمیع و علیمه، هم شنوای به اقرار زبانی شما به توحیده و هم علیم است و آگاه به باطن و دل شما که به ایمان قلبی شما هم آگاه و داناست.
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی.
الله الله الله.
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
الله 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 يا سيدنا تعليق ربنا يا اخويا. الله
والله سميع عليم.
بیان تو کتاب اینجا در آیه دوم از آیه الکرسی عرض شد رو داشته باشید، تا وقتی که بیان در آیه سوم نسبت به رابطه پروردگار و انسان توضیح داده شد، اون وقت ربط میان این دو آیه برای عزیزان کاملا روشن بشه. در این آیه که در این برنامه عرض کردیم، ما حاصل این شد که ای بندگان و ای کسانی که میل در حرکت به سوی پروردگار دارید، بدونید که اگر شما وظیفه بندگی خودتون رو انجام بدید به این معنا که به همه طاغوت‌ها کفر بورزید و چشم بپوشانید از آنچه که در زندگی غیر پروردگار هست، و در نتیجه نور فطرت توحیدی را در درون خود اجازه بدید که روشن بشود و شعاعهای او در عمل شما و در زبان و قلب و دل و چشم و گوش و جوارح ظاهری و باطنی شما اظهار بشود، بدانید که شما قطعا و قطعا راه پیدا کردید به اون سعادت حقیقی که کمترین جدایی میان شما و اون سعادت نخواهد بود. پس استمساک به عروه وثقا، یعنی چنگ زدن و محکم گرفتن یک ریسمانی که این ریسمان قابل اعتماد است و این ریسمان همان ایمان شما به خداوند است، که این ایمان شما به خدا متفرع بر کفر شما به طاغوت، و این سلسله محکم و سلسله جلیله هیچ انقطاع و حتی کمترین ترک و انفصالی در او نیست، و البته خداوند هم ظاهر و باطن شما رو میدونه.
الله
شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز، در دوزخ حسرتیم و خامیم هنوز. عمریست که در راه طلب گام زنیم، وین طرفی که در نخست گامیم هنوز. تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah Allah Allah